بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدماتی را دیروز عرض کردیم. مسئله به اینجا منتهی شد که ما دو نوع حق داریم. یه حقی داریم میگن حقوق مالی، یه حقی داریم میگن حقوق معنوی. بعدن هم تاریخچه مسئله را عرض کردیم که مسئله تاریخچه قدیمی ندارد. الان به این مسئله رسیدیم که الحقوق علی قسمین. بعض حقوق قابل انتقاله، مانند حق تهجیر. من عرض کردم بیابانی را حق تهجیر کرده ام، این را به دیگری واگذار بکنم. حق خیار، در فلان معامله حق خیار دارم، واگذار به دیگری میکنم. اما بعض حقوق داریم قابل عرض کردم خدمتون که انتقال نیست، که حق الحاکم. حاکم بگد من که من حقم را به زید واگذار میکنم، نه، این حقیست که قائم با خود آن شخصه. و همچنین مثال های دیگر، ولایت، مثلا پدر ولایت دارد بر فرزندان صغیر، بگد واگذار به همسایه میکنم. میتونه وکیل کند اما نمیتوند واگذار کند. بنابراین الحقوق علی قسمین قابل للانتقال، که حق تهجیر و حق الخیار. بعض حقوق داریم قابل انتقال نیست، مانند حقوق ولایت بر قصر و غیب. اما به بحث ما میاد اینجا عرض کردم اون اینکه این حقوق معنوی قابل انتقال هست یا نه. من حق تألیف دارم قابل انتقال است یا نه؟ اگر قابل انتقال شد میتواند طرف بیع و مبادله هم قرار بگیرد. بستگی دارد که ثابت بشود که این حق قائم به شخص نیست، بلکه قابل عرض کردم انتقال به دیگران هست. فعلا من حق ابتکار دارم در این کتاب الغدیر یا موسوعه عرض کردم خدمت که کلامیه و فلسفیه. آیا این قائم با منه؟ دیگه قابل بیع و شرا نیست. اما اگر قائم با من نباشد قابل بیع و شرا هست. از کجا بفهمم که یک حق قابل انتقال هست یا نیست؟ از کجا بفهمم؟ من یه میزانی عرض میکنم، این میزان را به محک بزنید. اون این است که حقوقی که قائم با اشخاصه، گاهی خود اون شخص موضوعیت داره. اون شخص موضوعیت دارد، مثل حق حاکم بر غیب و عرض کردم قصر. حق حضانت مادر، این قائم با شخص موضوعیت دارد. یه واقع نه، موضوعیت ندارد. اون شخص جنبه طریقیت دارد، حق تهجیر. در اونجا شخص مطرح نیست، اونی که مطرحه اون عمل خارجیه. بنابراین باید فقیه در این مسئله بیدار باشد، ببیند آیا این شخص که حق با او قائمه از نظر حقوق دانان، از نظر شرع موضوعیت دارد که حتما او باشد. البته این قابل نقل انتقال نیست. اما اگر نه، جنبه طریقیت دارد، طریق به اون ماله، نظر به این نیست که محجر که باشد، عمده همان تحجیره. حالا میخواد زید باشد میخواد ام، این قابل نقل انتقاله. ففهم ذالک و قدر ذالک، این میزان را، کدام حق قابل انتقال از کدام حق قابل انتقال نیست، در اول بیع مکاسب یه بحثی دارد، اما ضابطه از شیخ به دست نمیاد. مثالهایی میزند: من این ضابطه را عرض میکنم، به محک بزنید، حقوق را ملاحظه کنید. اونجا که صاحب حق خودش مطرحه، عنایت به صاحب حقه. ولایت چیزی نیست که قائم با عطار و بقال باشد، این علم و از کنم تقوا لازم دارد. عنایت به شخصه، اون قابل انتقال نیست. اما اگر عنایت به شخص نیست، اون قابل انتقاله. از اینجا باید ما بریم سراغ حقوق معنوی. آیا این حقوق معنوی که قائم با مؤلفه، قائم با مبتکره، قائم با مبدعه، از قبیل قسم اوله که موضوعیت دارد، یا نه از قبیل قسم دومه؟ نظر این است که این کتاب ارزش دارد، این ماشینی که این آدم اختراع کرده ارزش دارد. اگرم میگیم صاحبش صاحب حقه، در واقع طریق است به این عمل. من فکر میکنم همه اینها از قبیل قسم دومه، از قبیل قسم دوم. بنابراین میشود مبادله کرد و پولی در مقابلش گرفت. مسئله تا اینجا مقدمات ما تمامه. این را بخونیم: تقسیم الحق الى قسمین، ان الحقوق الى قسمین. صفحه 64. ان الحقوق الى قسمین، قسم يقبل المبادلة والانتقال كحق التحجير وحق الخيار، وقسم آخر لا يقبل الانتقال والمبادلة كحق الحاكم على القصر والغياب وحق التولية للمتولي على الوقت. فرض کنید واقف آمد عالم محل را متولی کرد. عالم محل بخواد حق تولیت را به پسرش واگذار کند، این ممکن نیست. فعلا ذلك فلو قلنا بوجود حق معنوی فی ما ینتجه الفکر فی عالم التعریف او فی المادة الخارجیه مثل ماشین، فلا بد من دراسته من جهت خاصه و انه هل هو یقبل الانتقال والمبادله ام لا اولا. ضمناً این نکته ادبی عرض کنم، بعد از حل ام نیارید، بعد از حل همیشه او بیارید، ام جای دیگری. شعر سیوطی رو حفظید: و ام به حعتف بعد حمزه تسویه، سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. و ام به حعتف بعد حمزه تسویه او حمزه ان لفظ اجن مغنیه بعد از ای. خب ارز کنم اقول از ضابطه فی التعرف على تمییز الحقین هو التعرف على صاحب الحق و انه هل اخذ. بخونید: مقرما للحکم. من چه تعبیر گفتم؟ موضوعیت داره. چه بگو موضوعیت، چه بگو مقوم؟ مقوما للحق و قائما به، یا نه اخذ معرفا و عنوانا مشیرا الى الحق الخارجی. نظر به حق صاحب الحق مهم نیست. فعلى الاول فهو لا يقبل المبادله که حق الشفع و حق الرهانه و حق القصر. حق القصر قائم با زوجه، نمیتوند واگذار به دیگری کند. حق شفع مال شریکه، نمیتوند به همسایه واگذار کند. حق الرهانه مال مرتهنه، نمیتواند به دیگری واگذار کند. فانها حقوق قائمه به اصحابها بخلاف ما اذا کان العنوان معرفن در خارج چه گفتم؟ جنبه طریقی داشته باشد که حق تحجیر فإنه إشارة إلى العمل الخارجي الذي قام به الشخص طول أيامه فيصح نقله إلى غيره في مقابل الثمن وعلى ضوء ما ذكرنا فحق ابتكار لو ثبت هنوز که ثابت که نشده حق القصد قصد قائم با ما پده بعد از درس بفرمایید اگر حق القصد میره میفرمایید حق القصد که عرض کردم با قائم با زن شوهره هر مردی باید چهار شب یک شب با همراه زنش باشد تشه بیاد اینجا به چه میگه
زن به شوهر میبخشه
ببخشد اون نه اون قابل انتقال نیست اون صرف نظر از حقه صرف نظر از حق فروختن نیست واگذار به دیگری کند حق قسم قائم با دو نفره با یه نفر نیست صرف نظر میکند و علا موضوع ما ذکرنا فحق الابتکار لو ثبت من قبیل القسم الثانی فهو عنوان يشير الى وجود سلطه للمؤلف او المبتكر فيما حصله بالفكر كتاب والعمل ماشين اذا تبين ذلك فلندخل في صلب الموضوع آیا چنین حقی هست یا نیست تا حال هرچه ما میگفتیم جنبه مقدماتی داشت فعلا وارد مطلب بشویم عرض کردم خدمتتون که علمای ما از مرحوم امام گرفته مرحوم آیت الله گلپایگانی حضرت آیت الله خوئی اعلی الله مقامهم جمیعا عقیده به این حق ندارن سفر برگردونید اعتقاد به این حق ندارن خاطرم میاد حضرت امام در سال 1342 که از زندان تهران آزاد شد آمد قم تقریبا ایام بهار و تابستان بود شروع کرد بعضی از این مسائل را برای ما تدریس کردن یکی همین مسئله بود ایشون اصلا معتقد نیست که یک آدمی که عرض کنم کتابی را نوشته این یه حقی دارد مانع می شود که دیگران نتونن چاپ کنن همچنین مرحوم آیت الله گلپایگانی و مرحوم آیت الله خویی عبارت امام ببینید ما یسمى عند بعض به حق تب لیس حقا شرعیا و قال فی موضع آخر ما تعارف من تسجیل میرن ثبت میکنم تسجیل ثبت تسجیل صنعت لمخترعها و من غیره عن التقلید و التکثیر لا اثر له شرعا ولا یجوز من الغیر عن تقلیدها و التجارت بها و لیس لأحد سلب و سلطنت غیره عن امواله و نفسه و قال السيد الغلپایگانی اعلی الله مقامه فی جواب سؤال عن حق تب لیست ثابتتن شرعن باید بگیم لیست ثابتتن لیست نی لیست و قال السيد الخوئی فی جواب الاستفتاء التالی استفتاء را نخونید بیاد پایین الجواب نعم یجوز ذلک و قس علی ما ذکروه حقوق المکتکفین و المخترعین این آقایان هیچ دلیلی نیاوردن فقط میگن فتوا دیگران ادلهش هم ذکر کردن آقایان خب در مقام افتا بودند و فتوا دادن ما باید ادله نافین را رسیدگی کنیم و ادله مثبتین، چون کسانی که نافی حقن، چون کسانی که مثبت حقن، اول نافی ها را میخونیم. اولین اشکالی که دارن میگن آقا چنین حقی زمان پیغمبر و زمان معصومه نبوده، وقتی در آن زمان چنین حقی نبوده است چگونه بگیم کسی که القدیر را نوشته این یه حقی دارد که اجازه ندهد دیگران چاپ کنن مگر به اذن او؟ یا فرض کنید یه آدمی ماشینی را اختراع کرده به نام کامپیوتر، این چنین حقی در زبان معصومه نبوده؟ نه، من میتوانم عید همان را عرض کنم خدمتتون که تکثیر کنم او و در خالد بفروشم، چنین حقی در اصل معصومه نبوده. جواب این ظاهرن روشنه، اون این است که مصداق در زمان معصومه نبوده، اما کبرا در زمان معصومه در ارتکاز مردم بوده. بله چنین حقی در زمان ائمه اهل بیت نبوده، اما یه ارتکازی هست. اون ارتکاز کدومه؟ اون ارتکازی این است که اگر کسی واقعا رنج کشید و 15 سال نشست و کتابی را نوشت، بعدن این را با عرض کنم یه لقبات چاپ کرد که اولین بار است که میخواد میوه اش را بچیند، یک نفر بیاد از همین آماده یه عکس برداری کند و 1000 تا چاپ کند، این در نظر مردم همه زمانها کار بد و کار قبیحیه، یک نوع تجاوز به حق کسی ترقی می شود. مصداق نبودن غیر این است که کبرا نبوده. یه عبارتی امیر مؤمنان در نهج البلاغه دارد، می فرماید این مجاهدین که رفتن قنائم آوردن، قنائم اینها که چیده دست اینهاست مال دهن اینهاست. شما حق ندارید قنائمی که دیگران چیدن شما بخورید. امیر مؤمنان در اینجا بر ارتکاز تکیه می کند. عبارت را بخونه بیارید، سطر آخر، ان هذا المال، سطر آخر این صفحه، ان هذا المال ليس لي ولا لك وانما هو شيء للمسلمين وجلب وجلب اسيافهم، با شمشیرشون این انبار جمع کردن. فان شركتهم في حربهم، بله تو هم اگر جز اینها بوده اشکالی نداره، کان لک مثل حظهم و الا، شاهد اینجاست بخونید، فجنات ایدیهم، جنات جمع جنیه و جن الجنتین دان، چیده های دست های اینها لا تکون لغیر افواههم، معلوم می شود اگر کسی با دست خودش کاری را انجام داد مال دهن خودشه، مال دیگران نیست. البته در اینجا دست مطرح نیست، دهن مطرح نیست، مراد این است که اگر کسی زحمتی کشید و کاری کرد این مربوط به اوست. دیگران اگر بخواد در این راه وارد بشوند حتما اجازه می خواد. از واسط کمال دیروز اشکاری که جناب عالی کردیم من اون را امر کردم، من اون را امر کردم، عرض کردم خدمتون که مقدم و اخر کردم بعد، اما اشکال امروز را متوجه نیستم. عرض کردم خدمتون که حضرت آقای آسد کمال می فرماید که کلام امیر مؤمنان مربوط به حقوق مالیست. بله حقوق مالیست، اما میزان آیا حق مالی میزانه یا میزان این است که اگر کسی زحمتی کشید یک نوع امتیازی او دارد، کسی دیگر حق ندارد در آن مداخله بکند. البته در حقوق مالی است. عرض کنم لشکر اسلام میرفت و اموالی را جمع میکرد و طلحه و زبیر میگفت ما هم سهم عظیمی داریم. میگفت شما سهم عظیمی ندارید، شما که نرفتید. اگر رفته بودید همسای آنها شرکت کرده بودید، بله، ولی که نرفتید. فجنات ایدیهم، جنات جمع جنی و جند جنتین دان، چیده های دو بهشت دان نزدیکه، فورا میشود میوره از درخت چی؟ فجنات ایدیهم لا تصلو لغیر افواههم. ولو مورد از کنم خدمتون که چیز حق مالیه، اما قاعده ارتکازه. حضرت بر ارتکاز تکیه می کند. ارتکاز فرق نمی کند جمله مالی باشد یا جمله حقوق معنوی باشد. فَإِنْدَئِذٍ نَقُولُ مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ جَنَى الثَّمَرَةِ مِنَ الْبُسْتَانِ أَوْ إِحْيَاءُ الْأَرْضِ وَبَيْنَ بَذْلِ الْجُهُودِ الْبَاهِظَةِ فِي ابْتِكَارِ جِهَازٍ لِلنَّسِيجِ بَفْتَنِ. خب شما خاطرتون نمیاد، سابقا پارچه بافی یادتون نمیاد، شما نبودی، پارچه بافی ها دست باف بود. خب اینا می نشستن دست با دست و با پا کار می کردن تا آخر از کرم شب 10 متر از کرم چلوار می بافتن یا از کرم خدمتون که چی کرباز. اما اگر آمد یه آدم ماشینی را اختراع کرد که در یک روز 1000 متر از کرم خدمت که می بافد، بگیم نه تو هیچنین حقی ندارید و من اینن نگاه میکنم مثل اون را تکثیر میکنم. چه فرق میکند بین مسئله چاه کندن اما بین این مسئله؟ هر دو مبتنی بر ارتکازه. بنابراین اولین دلیل آقایان برای ما قانع کننده نیست که میگن در عصر پیغمبر اکرم نبوده، ما هم میگیم نبوده، اما کبرا که ارتکازه بوده. اون این است که اگر کسی زحمت کشید و کاری کرد یک نوع تعلق به او دارد، نمی شود به حق او تجاوز کرد. دو، الدلیل الثانی، دلیل دومشون میگن عدم وجود عقد، عدم وجود عقد بین مبتکر و غیره. ادله مخالف را میخونه ما، نه ادله موافق، ادله مخالف. میگه آقا شما که این کتاب را چاپ کردی با کتاب فروشی دیگر که شما عقدی نبستی، تا بگم اوفو بالعقود، کتاب را چاپ کردی و این ناشرم چاپ کرده با ناشر دیگر که عقدی نبستید که بنده خدا اون ناشر دیگر هم به این عقد شما احترام بگذارد، میتواند این کتاب را هم اون ناشر دیگر افسد کنه. یلاحظ علیه، مگر همه حقها بر اساس عقده که اگر عقدی در کار نباشد دیگران هر کاری را بخوان انجام بدهند. من یه قرآنی را نوشتم، بعدن ده ها فنانم روی این قرآن کار کرده، اعرابش کار کرده، خطش کار کرده، تهذیبش کار کرده، میلیون ها پول خرج کرده ام این کتاب را به این صورت در آوردم که چاپ کردم، ناشر دیگر بگد که بین من و شما که عقد یونست که اوفو بالعقود، منم میخوام اون را افسد کنم. یعنی من 100 میلیون خرج کردم، 1000 تا چاپ کردم، او میخواد 10 میلیون خرج کند، 1000 تا چاپ کند. میگه مگر همه جا حق بر اساس عقده؟ اون این است که شما تجاوز به حق من میکنی، ولو بین من و شما عقده نیست اما تجاوز هست. ربما یقال انما یجب علی غیر المبتکر، ناشر دیگر، رعایت جهوده اذا کان هناک عقد بینه و بین المستخصخین و المفروض عدمه جناح از علیه ان الدلیل اخص من المدعا فان للحق اسسا و عللا یکش عقده اوفا بالعقوده فان للحق اسسا و عللا منها وجود العقد بین صاحبه و غیره ولکنه این حق لیس مختصا بهذا که عقد باشد. مثلا حق تهجیر، من آمدم تهجیر کردم یه بیابانی را، شما بگید پس دیگری میتونه بیاد مالک بشود. چرا؟ چون بین من که تهجیر کرده ام به اون فرد دیگر عقدی نیست، ولو من با دیگری عقد نبستم اما یه حقی پیدا کردم، چاهی را کندم و رفتم، دیگری بیاد مالک بشود بگد که بین من و شما که عقدی نیست. خیلی این دلیل دلیل ناقصی است، خیال میکند که همه حق دور کاکله اوفو بالعقود میگردد و میچرخد. الدلیل الثالث رد بشیم دیگه. دلیل سوم را میخونیم، ادله نافین تمامه. دلیل سوم دلیل مرحوم آیت الله مطهری است، خدا رحمت کن. من در شهادت دو شهید خیلی متأثر شدم، خیلی. یکی مرحوم آیت الله مطهری است، همین که از رادیو شنیدم سه روز حالت منگی را داشتم، اصلا مغزم فکرم درست کار نمیکرد. دوم مرحوم آیت الله شهید صدر، اینا خیلی نمونه بودن، خیلی هم تقوای عالی داشتن و هم فکر عالی داشتن. دلیل سومی که شون میاره، البته با مقام روشن فکر ایشان این دلیل سازگار نیست، میگن این جناب مبتکر که این ماشین ارز کنم بافتنی را ساخته تنها فکر خودش نیست، صدها فکر قبل از این بوده تا آمده از منتهی شده از به ماشین بافتنی. این آدمی که الان کامپیوتر را ساخته که در واقع یک نوع عقل صنعتیه، این محصول کار خودش نیست، این محصول کاره هزاران فکریست از زمان شیخ الرئیس، از زمان یونانیان تا بیاد اسلامیان تا برسد به اینجا. بنابراین شما نباید هارت و هرت کنید بگید من حق دارم، این حق مال تو نیست، این حق مال صدها و هزاران نفر است که شما از همه اونها بهره گرفتی و این را ساختی. البته مرد بزرگیست، اما جواب این روشن. گذشتگان ماده را در اختیار این گذاردن، ماده فکری متفرق. این آدم مستنسه، این آدم مؤلف یا آدم مبتکر این متفرقات را چه کرد؟ جمع کرد به صورت ماشین بافتنی، به صورت کامپیوتر. اونچنان نیست که این بیکاره باشد. گذشتگان یه افکاری را داشتن، بله، مسلماً علوم گذشتگان کمک میکند به علوم عرض کنم آیندگان، ولی این آینده چه کرده؟ اون متفرقات جمع کرده است و رو هم رفته آورده است به صورت یک ماشین. چطور میتونید بگید این حق نداره؟ بخونیم یلا هست علیه دیگه، دلیلشون نمیخونیم. انما ورثه المبتكر او المخترع من السابقين هو، بخونید، ماده الفکر و ذاته و اما تصویره و ترکیب بعضه به بعض فانما هو جهود المخترع او الكاشف. مثلا ان المخترع المعروف پاستور انما توفق لكشف الميكروب الذي هو الادب واللدود للانسان توفق في ظل الاجهزة التي ورثها من السابقين. اگر میکروسکوپ نبود هرگز جناب پاسدار موفق به کشف میکروب نبود. میکروسکوپ بود که توانست که این دشمن کوچکی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود او دید. البته اون مقدمش بود، اما خود این هم کار کرده. حتی در زندگیشون من خوندم بیرون آزمایشگاه در فرانسه جنگی بین آلمان و فرانسه بوده، توپها شلیک میکرد، این اصلا در آزمایشگاه صدای توپها را نمیشنید. معلوم میشود این مرد کار کرده. مجرد این که اگر میکروسکوپ نبود این موفق نبود، دلیل نمی شود که حق این آدم را نادیده بگیریم. ظاهرا ادله نافین تمام شد در اینجا. فردا میرسیم ان شاء الله به در دیگر الدلیل الرابع. بعد الدلیل الرابع ان القول بحق الاختصاص للمبتكر والمؤلف یورس کتمان العید. اینم دلیل روشن فکریست که اگر بگیم کسی کتابی را نوشت، اگر عرض کنم کسی صنعتی را اختراع کرد و بگیم دیگران حق ندارن، این سبب می شود که باب علم بگو بسته شود. میگم نه بابا، نمیگد که دیگران نکنن، میگه من خودم انجام میدهم، شما انجام میدید یه حقی هم به من بدید انجام بدید. بر اگر بخواد چلاب کارش را بگیرد مطلقا معلومه، اما این نمیگد من چلاب کارم را میگیرم، بلکه میگد خودم انجام میدهم، به دیگری واگذار میکنم انجام میدهم. تم کلام النافین. فردا ببینیم که ادله مثبتن چیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این عزیزان جانباخته که از نظر روایات شهید گونه هستن، اینها روایات داریم کسی که زیر مثلا دیواری میمیرد یا زنانی هستن روی زایمان میمیرد، این نوع مرده ها ثواب شهادت را دارد. این 32 نفر یا 30 نفری که در حقیقت عزیزانی بودن برای خدمت به جامعه بشری این همه راه رفتن، با این حادثه ناگوار رخ دادن شهید گونه هستن، ثواب شهدا به اینها میرسد. ما هم باید برای اینها یک نوع پاسداری داشته باشیم، حقی داشته باشیم. دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرد، خب ما هم بتونیم یک حمدی و یک سوره‌ای برای شادگی روح آنان بخوانیم و انشاءالله صدای ما به گوش بازماندگان اونها برسد. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحمة الله عليهم أجمعين.